باشین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه در خدمت شما این و حالا تماشاخانه رو به مدت 27 دقیقه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بشنوید.
تماشاخانه.
یکی بود یکی نبود غیر خدا.
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبان عرب.
منم بابا خیلی خوبم. همه تون فکر میکنین عقل کلی، پاتون از گلیمتون درازتر میکنید.
خب ناخدا، با این وضعی که داری حاضری بری سفر؟
کجا؟
او طرف.
زندگی ما با همین لنج میگذره.
به نام خالق صحنه زندگی. سلامی گرم از دل این تماشاخانه تقدیم به وجود پرمهر شما شنوندگان هنرمند و هنردوست. در تماشاخانه ما هر هفته با شما به تماشای صحنه جادویی تئاتر می‌نشینیم. در تماشاخانه ما هر هفته به پرده نقره خیال هنر هفتم یعنی سینما خیره می‌شویم. در تماشاخانه ما هر هفته گشت و گذاری در دنیای پرهیاهوی خبرها خواهیم داشت. و اما آنچه امروز در تماشاخانه تقدیم شما خواهد شد. بخش اول، گیشه. بخش دوم، تهیه بلیط. در بخش سوم، در سالن انتظار بمانید. بخش چهارم رو روبروی صحنه با هم خواهیم گذرد. پرده اول هم شروع میشه و تا پرده پایانی و پرده آخر با شما همراهیم. لطفاً موضوعات مورد علاقه و نقدها و نظرهای خودتون رو به صندوق پیامکی تماشاخانه به شماره 3558 ارسال کنید.
گیشه.
از شما همراهان همیشگی تماشاخانه دعوت می‌کنیم به گیشه تماشاخانه مراجعه فرمایید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام میگم خدمتتون. خیلی خوشحالم که امروز در این بخش از برنامه تماشاخانه شبکه رادیویی فرهنگ با معرفی یک نمایش در خدمت شما هستم. نمایشی که میخوام امروز معرفی کنم و راجع بهش صحبت کنیم اسمش هست بین یه عالم ماهی. بین یه عالم ماهی نمایشی است که این روزها اجرای خودش رو در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده. مدت زمان این نمایش 70 دقیقه هست. طراح، نویسنده و کارگردان این اثر نمایشی هم آقای امیر دلفانی هستند. خشایار قائد رحمتی، مهدی یگانه، ایمان عبدی و امیر دلفانی به عنوان چهار بازیگر این نمایش در این اثر ایفای نقش میکنن. قصه این نمایش قصه یک خطی است و متفاوت هست. خطی که در قصه نمایش نوشته شده این هست: تا حالا شده به چیزی فکر کنی که یک نفر دیگه هم تو همون لحظه به همون چیز فکر کنه؟ نه، تلپاتی رو نمیگم. و یک خط داستانی دیگه که می نویسه: شایع جنگ که جدی شد، پرنده های مهاجر جنوبی بیشتر شدن و به هممون یه جا گفتن جنگ زده. نمایش بین یه عالم ماهی در سبک فراواقع گرا یا همون سورئال در واقع تهیه و اجرا شده. بازیگران نمایش بازیگران جوانی هستند که پر انرژی هستند. امیر دلفانی اولین کار خیلی خیلی جدیش رو در تئاتر شهر روی صحنه برده در این روزها. این کارگردان جوان که تحصیل کرده رشته نمایش هم هست، پیش از این تجربه های دیگه ای رو هم البته داشته، اما این شاید بین یک عالم ماهی یکی از جدی ترین تجربه های این کارگردان تئاتر باشه. طراحی صحنه این نمایش رو خود دلفانی انجام داده که طراحی صحنه بسیار کاربردی هست و به نوعی در عین سادگی از وجوه مختلف قابهای مختلفی رو برای بخشهای مختلف داستان ایجاد میکنه. ما روایتهای کوتاه و گوناگونی رو در این نمایش از بازیگران میبینیم و قصه های متفاوتی رو روایت میکنن که همه این قصه ها و روایت ها در نهایت به یک اشتراکی میرسن و با همدیگه یک اشتراکی دارن. موسیقی کار، طراحی صحنه، حرکت ها، طراحی دکور، همگی به شکلی کاربردی در واقع هستن. کارهای زیادی رو در اجرای خودش در واقع کارگردان با نور انجام میده، از طراحی نور بهره زیادی میگیره و در واقع یکی از ابزارهای جانبی که خب خیلی از نمایش ها ازش غافل میشن اما اثرگذاری زیادی داره در حوزه تئاتر و اجرا، همین بحث طراحی نور هست که به نظر من یکی از نقاط قوت کاره. من میخوام امروز با معرفی این نمایش و دعوت از شما مخاطبان و شنونده های عزیز ازتون بخوام که این نمایش رو در سالن سایه به تماشا بشینید. بین یه عالم ماهی همونطور که خدمتتون عرض کردم اجرای خودش رو شروع کرده، هر روز در سالن سایه تئاتر شهر ساعت 7 شب با مدت زمان 70 دقیقه روی صحنه میره. این نمایش تا 20 مهر ماه پذیرای علاقمندان هستش و فکر میکنم که یکی از نمایش‌های خوبی باشه که ارزش دیدن رو هم داره.
امیدوارم که مورد علاقه شما باشه و حتما اون رو تماشا کنید و از تماشای اون لذت ببرید. متشکرم از همکار خوبم جناب آقای محمودی. در ادامه همچنان در تماشاخانه بمانید.
بلیت
هنریک ایبسن، شاعر و نمایشنامه نویس توانای نروژی، در 20 مارس 1828 میلادی چشم به جهان گشود. او از جمله نمایشنامه نویسان مدرن و تحولگرایی است که جان تازه‌ای به کالبد ادبیات دراماتیک بخشیده و در آثارش نگرش تازه‌ای به انسان را مطرح کرده است.
کتاب
کتاب خانه عروسک اثر نویسنده مشهور هنریک ایبسن داستان بیرون آمدن از توهم و طغیان زنی به نام نورا را شرح می‌دهد. موضوع نمایشنامه بر اساس نظریه وراثت است، اما آنقدر تیره و تاریک و بدبینانه به زندگی و آینده بشر ارومیه نگاه می‌کند که به مزار هیچ کس خوش نمی‌آید و آنقدر سنت ستیز است که همه را علیه خودش می‌شوراند. خانگی عروسک اولین نمایشنامه فمینیستی و یا طرفدار حقوق زنان محسوب می شود. علاوه بر آن، این نمایشنامه اثر مهمی در مکتب ناتورالیسم گذاشته و در واقع گذری از اشکال گذشته بر روی صحنه به نمایش در می آید که حوادث و موقعیت را به گونه دیگر بیان می کند. ایبسن در نمایشنامه هایش غالباً به روابط اجتماعی مردم کشورش هجوم میبرد و معایب و نواقص رفتار آنان را با کنایه و اشاره بیان میکند و همین امر سبب شده تا هموطنانش با بیمهری با آثار او روبرو شوند. خانه عروسک اثری به یاد ماندنی است از روابط تیره و تاریک و دنیای زنانه و آشوبهای زنانه. لحظه های بسیار خوبی رو برای شما آرزو می‌کنیم. در ادامه با تماشاخانه همراه باشید.
سالن انتظار
بندگان عزیز برنامه تماشاخانه، نمایش ما تا لحظاتی دیگر به روی صحنه خواهد رفت. لطفاً همچنان در سالن انتظار بمانید.
دست به سمت دهان مبرید تا مگر انگشت حیرت به دندان نجوید. حیران حیران
در سالن انتظار امروز درباره رضا کیانیان، بازیگر سینما و تئاتر، با شما به صحبت می‌نشینیم. رضا کیانیان در 30 خرداد سال 1330 در تهران به دنیا آمد و در 3 سالگی با خانواده به مشهد نقل مکان کرد. وی در رشته تئاتر فارغ التحصیل شد و در سال 1345 بازیگری تئاتر را آغاز کرد و در نمایش‌های آنتیگونه، خرده بورژوا، چهره‌های سیمون ماشا، ازدواج آقای میسیسیپی و یادگار سال‌های شن به ایفای نقش پرداخت.
بابا تو رو خدا یک بار به حرف من گوش کن.
راجع به آب ریخته صحبت کردن دیوانگیه.
خیلی خب من دیوونم ولی میخوام حرف بزنم.
کیانیان در سال 1368 فعالیت سینمایی خود را با بازی در فیلم تمام وسوسه های زمین ساخته ی حمید سمندریان آغاز کرد. وی در 13 جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم کیمیا کاندیدای دریافت بهترین جایزه بازیگر مرد نقش دوم بود و در 16 جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم آژانس شیشه‌ای جایزه بهترین بازیگر نقش دوم را دریافت کرد. او همچنین در فیلم های سینماست و روبان قرمز بازی کرده است. کیانیان برای بازی ماندگارش در فیلم خانه روی آب سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را از 20 جشنواره بین المللی فیلم فجر به دست آورد. او علاوه بر بازیگری در زمینه طراحی صحنه و فیلمنامه نویسی هم کار کرده و چند سال پیش برای طراحی صحنه نمایش نیلوفر آبی برنده جایزه شد.
حالا اومدی من دستور میدی که برگردم سر خونه اولم؟ تو کی هستی که به من دستور میدی؟
آینده کیمیا که نباید تحت تاثیر مشکلات گذشته ما قرار بگیره. این تو ناز و نعمت بزرگ شده.
بهت بگم بغلش بودم ولی وسطش نبودم.
تونستی از اون تپانچه استفاده کنی؟
پس هدیه شما بود.
کار سختی قبول کرده بودیم.
لطفاً با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 3558 در اختیار شما است. پرده اول. بخش پرده اول مروری بر تازه ترین خبرها در حوزه تئاتر.
سلام به همه شما، من رضا فرخی هستم و در این بخش با نگاهی به خبرها و رویدادهای تئاتر کشور با شما همراه خواهم بود. اولین خبر در این بخش مربوط به حضور جالب پرویز پرستویی، بازیگر خوب کشورمون، در مقام یک تهیه کننده تئاتر است. بر همین اساس گفته شده که نمایش غرب حقیقی به کارگردانی امیر سعیدپور و تهیه کنندگی پرویز پرستویی از سیوم شهریور ماه ساعت 18:30 در سالن تئاتر مستقل تهران روی صحنه میره. در این باره این خبر رو هم باید اضافه کنیم که بازیگران این نمایش محمد چرختاب، امیر سعیدپور و بیتا آزادی هستند. اما در خبر دوم بریم سراغ اخبار یک همایش. اون هم این که آرش ساربان و سید مصطفی موتورچی طی احکامی جداگانه از سوی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری به عنوان دبیران اجرایی و هنری پنجمین همایش بین‌المللی تئاتر پیاده‌روی اربعین معرفی شدند. عنوان این همایش هم روایت راهیان هستش. یک خبر خوب هم داریم برای تئاتر در استانها. اون هم این که معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد خراسان رضوی گفته مدیران سینماها و سالن‌های نمایش میتونن با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نسبت به بازگشایی سالن‌های تئاتر اقدام کنن. خبر بعدیمون درباره یک افتتاح هست. اون هم این که در هفته‌های اخیر محفل هنرهای آینی زخم عمیق در تماشاخانه صرف کار خودش رو آغاز کرده و این محفل تا 29 شهریور به کار خودش ادامه میده. اما یک مسابقه هم در چند هفته اخیر داشتیم که از رشد 30% تعداد آموزشگاه‌های هنری خبر داده. در همین باره علی اکبر صفی پور مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری گفته در حال حاضر 6000 آموزشگاه آزاد هنری دارای مجوز در کشور داریم که در رشته‌های هنرهای تجسمی، موسیقی، نمایش، خوشنویسی و هنرهای سنتی آموزش میدن و در 3 سال اخیر هم تعداد آموزشگاه‌های آزاد هنری حدود 30% افزایش داشته. اما بریم سراغ نمایش هایی که تو هفته های اخیر کار خودشون رو شروع کردن. نمایش عبور به کارگردانی بهروز سرو علی شاهی در سالن اصلی تئاتر مولوی کار خودش رو آغاز کرده. همچنین نمایش دوستان کمدی در همین مرکز تئاتر یعنی تئاتر مولوی در هفته های اخیر به روی صحنه رفته. نمایش بیداری هم به کارگردانی داوود دانشور کار خودش رو در تالار قشقایی شروع کرده. همچنین نمایش بین یه عالم ماهی به کارگردانی و نویسندگی امیر دلفانی در تالار سایه در هفته های اخیر روی صحنه رفته. اما نگاهی هم بکنیم به تئاتر استانها. در همین زمینه باید بگم که 32 جشنواره تئاتر استانی بوشهر از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر برگزار میشه. همچنین تئاتر استان خوزستان هم فراخوانی داده و از همه علاقمندان به تئاتر دعوت کرده تا آثار خودشون رو به تارنمای تئاتر استان خوزستان ارسال کنند. گفته شده که موضوعات انتخابی بیشتر مطابق با سنت‌های بومی و همچنین شعار انتخاب شده برای امسال یعنی بحث جهش تولید باشه. همچنین تئاتر استان کرمان هم همزمان با اولین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی درباره ارسال آثار فراخوان داده. اون هم در 3 بخش تئاتر صحنه‌ای، خیابانی و نمایشنامه نویسی. در همین زمینه اعلام شده که این جشنواره در جهت زنده نگاه داشتن یاد سردار شهید قاسم سلیمانی برگزار میشه. خب این بود نگاه ما به خبرها و رویدادهای حوزه تئاتر کشور. امیدواریم که هر روز شاهد حمایت‌ها و اتفاقات بهتری از تئاتر کشور باشیم. در بخش بعدی هم با نگاهی به رویدادهای سینمای ایران و جهان با شما همراه خواهم بود. لطفاً با ادامه برنامه همراه باشید.
رادیو فرهنگ، گروه ادب و هنر، تماشاخانه.
روبروی صحنه.
در برنامه تماشاخانه در بخش روبروی صحنه با شما از فیلمنامه، اصول فیلمنامه نویسی و انواع فیلمنامه گفتگو می‌کنیم. لطفاً شنونده این بخش باشید. فیلمنامه که فیلمی کوتاه میتواند کارت ویزیتی عالی برای نویسندهش باشد. فیلم های کوتاه فرمی سطحی پایین تر از داستانگویی سینمایی را دارا نیستند. در حقیقت برای نوشتن فیلمنامه های کوتاه درست به همان مهارت های نگارش فیلمنامه های بلند، البته در مقیاسی کوچکتر، نیازمندیم. گرچه فرصت های برنامه های تلویزیونی ممکن است محدود باشد، اما راه های بروز و ظهور فراوانی برای این فرصت ها و خلق استعدادهای نو در حوزه فیلمنامه نویسی وجود دارد. بسیار از بهترین نویسندگان و کارگردانان کار خود را با فیلم کوتاه آغاز کردند. فیلم کوتاه باعث پرورش خلاقیت و هنر شما و همینطور برزاوردن عضلات نویسندگیتان می شود. ضمناً اگر آنچنان از تجربه نوشتن برخوردار نیستید، نسبت به نوشتن فیلمی بلند ترس و هراس کمتری دارید. اما هنگام نوشتن فیلمنامه کوتاه 7 قانون را باید رعایت کنید. نکته اول این که هرچه فیلمنامه کوتاه‌تر باشد، کیفیت بهتری خواهد داشت. فیلم کوتاه می‌تواند از 15 ثانیه تا 45 ثانیه طول بکشد. فیلمنامه یه فیلم کوتاهتان را تا جایی ممکن کوتاه کنید، چون هرچه فیلمتان کوتاه‌تر باشد، هزینه‌های تولیدش پایین‌تر می‌آید. البته که فناوری دیجیتال این روزها کار فیلمسازان را ساده کرده، اما با این وجود صرف زمان هنوز هزینه بر است. بهتر است به این نکته توجه ویژه داشته باشید. اگر میخواهید فیلمتان به جشنواره‌ای راه پیدا کند، باید زمان آن زیر 10 دقیقه باشد، چرا که در بیشترین حالت فیلمنامه شما چیزی بین 7 تا 8 صفحه شود. چون اگر فیلم کوتاهتان بلندتر باشد، جای بیشتری در برنامه نمایش میگیرد و جشنواره‌ها تمایل دارند که تا جای ممکن تعداد حضور فیلم‌های کوتاه را بالا ببرند. شما قادرید در عرض چند دقیقه احساسات واقعی خود را بیاورید. در برنامه‌های آینده باز هم درباره فیلمنامه نویسی با شما به گفتگو خواهیم نشست. لطفاً شنونده بخش بعدی برنامه تماشاخانه باشید. پرده آخر. در بخش پرده آخر تازه ترین خبرها در حوزه سینما هنر هفتم.
خب در این بخش هم مثل هر هفته با نگاهی به خبرها و اتفاقات و رویدادهای سینمای ایران و جهان همراه شما هستم. در همین اول کار خبرهایی داریم درباره فیلمهایی که در حال تولید هستند. یکی از همین فیلم‌ها فیلم گشت ارشاد به کارگردانی سعید سهیلیه که اخیراً فیلمبرداری این فیلم به پایان رسیده و تدوین اون توسط میثم مولایی آغاز شده. اما از دیگر فیلم‌هایی که برای اکران آماده میشه، فیلم قایقرانی به کارگردانی محمد اسدنیا هست که در چند هفته اخیر تلاش شده در گروه سینمای هنر و تجربه اکران بشه. اما رضا خورشیدی کارگردان سینمای کشور هم تولید فیلم سینمای کاسب رو از سر میگیره. فیلم برداری این فیلم در چند هفته اخیر به خاطر کرونا متوقف شده بود. در خبر بعدی بریم سراغ جشنواره سینما حقیقت که اخیراً فراخوان داده. در همین باره گفته شده که مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمای کشور 14th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران یعنی سینما حقیقت رو در آذر ماه 1399 با توجه به شیوع جهانی بیماری کرونا به صورت مجازی و نمایش برخط یعنی همون آنلاین به شکل رقابتی برگزار میکنه. اما در هفته اخیر شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با ساخت 7 فیلمنامه موافقت کرد. فیلمنامه‌های تفریق به کارگردانی و نویسندگی مانی حقیقی، افسانه اسی به تهیه کنندگی علیرضا رئیسیان و کارگردانی امین قوامی و نویسندگی مشترک امین رویینی و محمد کرمپور، و همچنین میخواهم سالم زندگی کنم به تهیه کنندگی و کارگردانی فریدون جیرانی، و همچنین فیلمنامه پسری با ابروهای زخیم به تهیه کنندگی محمد ابوالحسنی و نویسندگی و کارگردانی بهرام عظیمی از این دست فیلمنامه‌ها بودند که شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمای کشور با ساخت اونها موافقت کرده. اما در چند هفته اخیر خبرهای منتشر شده از الزام سینمادانان به پرداخت بدهی‌های خودشون به دفاتر فیلمسازی. در همین باره در هفته گذشته دبیر انجمن سینماداران کشور هم اعلام کرد که سینماداران در صورت پرداخت بدهی‌های خود وام دریافت می‌کنند و مقدار وام دریافتی هم به میزان بدهی‌های سینماها مرتبطه. محمد صابری همچنین از این گفته که بودجه در نظر گرفته شده برای این وام 17 میلیارد تومانه. در کنار همه این خبرها یک خبر جالب هم داریم از درخواست جشنواره‌های سینمایی جهان از سیاستمداران. در همین باره این خبر منتشر شده که بیش از 40 جشنواره سینمایی و 8 سازمان فعال در حوزه صنعت سینما از سیاستگزاران جهانی درخواست کردند تا به حمایت از سینما در روزگار پسا کرونا برخیزند. در این بیانیه با تاکید بر تأثیر منفی بیماری کووید 19 بر جشنواره سینمایی در سال 2020 اشاره شده که سیاستگزاران جهانی باید استراتژی برای حمایت از اکوسیستم جشنواره‌های سینمایی در سال آینده داشته باشند. خب این بود خبرهای حوزه سینما. امیدوارم که با اکران فیلم‌های تازه چراغ سینما بیش از گذشته پرنورتر بشه و مخاطبان هم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی به تماشای فیلم‌ها برن. از اینکه به این بخش هم توجه کردین و شنونده ما بودین از شما سپاسگزارم.
در تماشاخانه زندگی هر روز بهترین ها رو به تماشا بنشینید. تا درودی دیگه، هر روز بدرود.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در 324 دنبال کنید.
انواع مختلفی از حیوانات چه به صورت اهلی و چه به صورت آزاد در محیط زندگی ما انسان‌ها زندگی می‌کنند و ممکنه ما به اشکال مختلف باهاشون در تماس باشیم.
این روزها با شیوع کرونا ممکنه سوالات گوناگونی در مورد تماس با حیوانات براتون پیش بیاد که میتونید یک شنبه این سوالات رو با برنامه پاسخگوی رادیو سلامت مطرح کنید و پاسخش رو از متخصصین این زمینه بگیرید.
پاسخگو.
من دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. خواستم بهتون بگم که روزهای یک شنبه ما بین ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به صورت زنده برنامه پاسخگو رو داریم که این برنامه روزهای یک شنبه با همکاری مجله دامپزشکی برگزار میشه و توی اون به هر سوالی که شما در زمینه بیماری کرونا و ارتباطش با علم دامپزشکی داشته باشین پاسخ میدیم.
دانشمندان و نظریه پردازان علم اخلاق اعتقاد دارن هر حیطه‌ای که انسان در اون حضور داره، شاخه‌ای از علم اخلاق هم اونجا ظهور و بروز پیدا می‌کنه که به رفتارهای انسانی چه به صورت انفرادی و چه به صورت متقابل حاکمه.
یک شنبه برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ در مورد اخلاق در فضای مجازی صحبت می‌کنه.
هفت اقلیم.
مونه توسلی هستم، مشاور محتوایی برنامه هفت اقلیم یک شنبه ها. هفت اقلیم برنامه ایه که مختص بیان رویدادهای فرهنگی هنری روزه و در روزهای یک شنبه موضوع سواد رسانه‌ای با دقت بیشتری در این برنامه بررسی میشه. در یک شنبه این هفته 23 شهریور ماه با موضوع اخلاق در فضای مجازی در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. علاقه‌مندان به برنامه هفت اقلیم میتونن ساعت 19:30 تا 21 شنونده این برنامه باشن.
زندگی مشترک مثل هر ساحت دیگه‌ای که انسان‌ها در کنار هم به وجود میارنش، نیاز به یه سری توانایی‌ها و مدیریت‌هایی داره که بدون آموزش و صرف وقت و انرژی کافی به وجود نمیاد.
برنامه شیرینی خونگی رادیو جوان یک شنبه از مهارت‌های مدیریت زندگی مشترک از همون بدو شروع برامون میگه.